سلام، افشین هستم.
سلام، پرهام هستم.
اینجا پادکست سوم ژانویه، فصل یک، قسمت 14. دهیه که داریم ضبط میکنیم و این قسمت 27 دهی انتشار پیدا میکنه. انتشار پیدا
منتشر میشه.
آره، منتشر میشه.
اونم درسته، نظر گرامری درسته، ولی خب
آره. امروز که 26 دهی باشه، قیمت بیت کوین 38227. توی چند روز قبل قیمت بیت کوین تا 30200 اینا تقریبا اومد پایین، یه اصلاحی ریزی کرد، تقریبا 26% اصلاح کرد و الان دوباره برگشته بالا. دیروز 40 تاچ کرد و الان 38200. اینم خبر خوشحال کنند. حامی این قسمت مجموعه جنبل هستش. جنبل یک فروشگاه والت سخت افزاریه و انواع مدل های والت سخت افزاری رو داره. رسالت مجموعه جنبل هم فروش هم مشاوره هست، یعنی حتی اگر خواستید والتتون رو از جای دیگه ای تهیه کنید میتونید برید از جای دیگه تهیه کنید، ولی قبلش حتما با مجموعه جنبل مشورت کنید که بتونید بهترین خرید رو داشته باشید. آدرس سایت جنبل jambal.io jambal.io. قسمت قبلی راجع به پیپر ولت صحبت کردیم که چه اشکالاتی داره پیپر ولت. خیلی خلاصه راجع به بیپ و سگویت صحبت کردیم و توضیح دادیم که چی هستن. این قسمت دیگه موضوعات تقریبا تموم شده. البته میتونیم باز مثلا بیپ و سگویت و لایتنینگ و اینا رو مطرح کنیم و بازشون کنیم و اینا، ولی خب خیلی تخصصی میشه و همونطور که ما از اول با هم پیمان بستیم، قضیه این بود که نمیخوایم این پادکست خیلی به صورت تخصصی یا حرفه‌ای پیش بره. میخوایم که عمومی‌تر باشه، برای عموم مردم قابل فهم و ساده و قابل درک باشه. به خاطر همین دیگه مطالب رو اونجا جمعش میکنیم. این قسمت میخوایم به یه سری از سوالات پاسخ بدیم. یه پستی هم توی اینستاگرام و توییتر گذاشتیم که دوستان سوالاتشون رو بپرسن. حالا توی این قسمت 14 و قسمت 15 جواب بدیم سوالات رو. توی قسمت 14 حالا یه سری از سوالات، توی قسمت 15 هم یه سری از سوالات. پرهام جان، شما سوالی که مربوط به بخش خودت هست و میخوای جواب بدی رو بخون و حالا جوابش رو بگو دیگه. مرسی.
برای خوندنش که فکر کنم باید خودت بخونیش، ولی یه مسئله رو من قبل این میخواستم بهت بگم. یه داستانی این امروز و دیشب بود فکر کنم پیش اومده بود راجع به هک نوبیتکس. گفتم چی؟ یه مقداری راجع به این بحث بیمه مهمه. حالا اینکه این خبر درست و غلطش رو هنوز من خودم هم خبر ندارم. حالا تو الان به من گفتی که چند دقیقه پیش به من گفتی که صحبت کردی، مثلا که خبر درست نیست. حالا به خاطر یه سری مشکلاتی که یه سری با هم داشتن این مسئله رو به صورت فیک حالا اومدن پخش کردن که همچین اتفاقی افتاده، ولی خب بالاخره باید ما منتظر همچین اتفاقاتی باشیم. یعنی نباید رو این فکر کنیم که خب نه نمی کنن این کارو، پیش نمیاد یا همه کارشون عالیه. چون تو خودت بهتر میدونی، آدم فنی هستی و بهتر میدونی که هر سایتی، هر مجموعه ای، هر نرم افزاری بالاخره ممکنه هک بشه، ولی اینکه چقدر تو باید زمان بذاری و چقدر باید منابع مصرف بکنی تو بتونی این کار انجام بدی، اون مسئله مهم میشه. میخواستم یه ذره اگه موافق باشی راجع به بحث این که چقدر بیمه مهمه و باید حتما وجود داشته باشه صحبت بکنی.
نه، موافق نیستم.
چرا؟
شوخی میکنم. آره حرف خوبی زدی. ببین ما توی قسمت قبلی و یعنی قسمت قبلی که اومدیم پیپر والت گفتیم و قسمت های قبلیش خیلی تاکید مؤکد داشتیم که آقا نگهداری بیت کوین یا هر رمز ارز دیگه ای توی اکسچنج کاملا اشتباهه. اکسچنج اصلا کیف پول نیست، اکسچنج اسمش روشه دیگه، اکسچنج برای تبادله. وقتی شما میخوای یه چیزی رو بفروشی تبادل کنی یا هر چیزی دارایی تو میبری توی اکسچنج میفروشی تبادل میکنی، دوباره برش میگردن توی کیف پول خودت و اکسچنج اصلا جایگاه نگهداری نداره و اون دوستانی که دارن رمز ارز یا بیت کوین یا داراییشون رو توی اکسچنج نگهداری میکنن به شدت دارن اشتباه میکنن و کاملا این کار اشتباهه. این از این مطلب. مطلب بعدی که آره دیگه، ببینید هر مجموعه، هر سایتی، هر چیزی میتونه هک بشه. خب حتی مثلا شاید مثلا خیلی عجیب غریب باشه، ما حتی داشتیم مورد هایی که آی بی ام هک شده، چون مرسدس بنز هک شده، این چیپ کامپیوتری ماشیناشون، یا مواد مختلف این چنینی زیاد بوده. یعنی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. هر چقدر اتفاقا اون مجموعه گنده تر و با اعتبارتر و پولدارتر باشه، خطرات هک شدن هم اتفاقا بیشتر میشه. نه اینکه مثلا بگیم اون مجموعه قدرتمند شده دیگه نمیشه هکش کرد، اتفاقا زوم واسه هک شدن اون مجموعه خیلی بیشتر میشه. ولی خب حالا این خبر نویتکس که اشتباه بود، یعنی اشتباه که چه عرض کنم، از قصد بود یه جورایی، چون عکسایی که پخش کردن عکسای فتوشاپ شده بود و کارت ملی ها هم فقط کارت ملی بود. حالا این مدارک احراز هویت به نظر من زیاد اهمیت خاصی نداره، چون همین الان توی دارک وب اطلاعات بانک مرکزی، مشتریای بانک مرکزی، ثبت احوال، ایرانسل و اون دیتابیس تلگرام، شماره های ملت توی دارک وب هست و حدوداً همش رو بخوایم در نظر بگیریم 120 گیگ حجمشه. یعنی میشه اصلا بری توی دارک وب دانلودش کنی و اطلاعات ملت از قبیل کد ملی و نام پدر و آدرس و شماره تلفن و اینجور چیزا راحتی میشه از توش در آورد. خیلی اطلاعات اکثر ملتون تو هست. فقط در نکته‌ای که تو گفتیم بود که آقا این بیمه و اینا مهمه دیگه، حالا میخوای یه توضیح خودت راجبش بده که بیمه چی کار میکنه و چرا مهمه و چه فرایندی اتفاق میفته.
مرسی که این توضیحات رو دادی. ببین اولا که فکر میکنم که این اتفاق که افتاد و حتی فیک بودنش خیلی خوب بود که این اتفاق افتاد، به خاطر اینکه میتونه یه تلنگری به خیلی از افرادی که فکر میکردن خب حالا تو اکسچنج نگر داشتیم اتفاقی نمیفته، هیچی نمیشه، اوکیه، اینا تیمشون دانش بنیانه. من اصلا منظورم با نوبیتکس نیست، خودت هم گفتی تو حرفات، گفتی هر تیمی، هر مجموعه، هر چقدر خفن باشه حتی امکان هک شدنش بیشتر هم میشه. یعنی امکان اینکه ریسورسی رو هکرها بذارن برای اینکه بخوان هک بکنن و یه حالا پولی بگیرن یا یه جایی منفعتی رو بتونن کسب بکنن خیلی بیشتر میشه. من به نظرم خیلی خوب بود که این اتفاق افتاد و این اتفاق باعث میشه که گفتم دیگه خیلی خودشون رو جمع بکنن و بفهمن که داستان چیه. حالا یه مسئله که هست راجع به بیمه که گفتیم، ببین خب بیمه اول از همه نیاز داره به قانونگذاری دیگه. یعنی اول از همه باید یه چیزی از لحاظ قانونی تایید شده باشه و یه سری فریمورک، یه سری چارچوب قانونمند براش وجود داشته باشه که بعد بتونیم بیایم روی اون قوانین بیمه و قانونگذاری بیمه رو تعریف بکنیم. یعنی الان شرکت بیمه، هیچ شرکت بیمه تو ایران فکر نمی‌کنم، تا جایی که اطلاعات من جواب میده، فکر نمی‌کنم اصلا اجازه این کارو داشته باشه که بیاد بگه آقایی که اکسچنج هستی من میخوام بشم بیمه تو، انقدر ماهیانه به من پول بده، اگر اتفاقی افتاد مثلا من میام خسارات تو بهت میدم. یه همچین چارچوبی رو ما الان تو ایران نداریم، با اینکه توی خیلی از کشورهای دیگه، حالا خیلی منظور اونایی که تو بلاکچین فعال هستن، وگرنه خب اینو خودت هم میدونی که ایران جز کشورهاییه که تو حوزه بلاکچین فعال هست. این درسته که بازم میگیم که یه سری مشکلات اینجا هست، قانونگذاری کامل نیست یا یه سری مسائل هنوز شفاف نیست، باز با این حال ایران هنوز هم پیشروه، جز کشورهای پیشروه توی، حالا اگر بخوایم بلاکچین رو صنعت در نظر بگیریم، توی این صنعت پیشروه. حالا من خودم خیلی موافق نیستم با صنعت بودنش. پس اول از همه نیاز داره به این که قانونگذار کنار بیاد با این موضوع، یه چارچوب قانونی درستی رو بخواد تعریف بکنه. مسئله دومش اینه که خب باید اینا به یه حدی از نقدینگی برسن که بتونن هزینه هاشون رو کاور بکنن، در کنار کاور کردن هزینه بتونن هزینه بیمه رو هم بدن. ببین این بحثه، حالا خیلی بخوایم واردش نشیم که مسئله پیچیده بشه، بحث همون نقطه سر به سر است دیگه. خیلی از این صرافی ها تا جایی که من اطلاع دارم سر به سرشون هم نرسیدن، یعنی هنوزم یه سریاشون، من منظورم داخل ایران و خارج از ایران ها، من فقط داخل ایران نمیگم، خیلیاشون هنوز به نقطه سر به سر هم نرسیدن. یعنی هنوز دارن هزینه میکنن و هنوز به جایی که هزینه هاشون رو بتونن در بیارن، تازه بیفتن توی سوددهی، نرسیدن. و این چیز کاملا منطقیه. فکر کن وقتی یکی مثل بایننس وجود داره، یکی مثل اوکی اکس وجود داره و صرافی های دیگه‌ای که معروف هستن، بیت فینکس و جاهای دیگه، کارمزد خیلی پایین میگیرن، هزینه های خیلی بالا براشون شده و الان بعد از 2-3 سال نقطه سر به سرشون رو خیلی وقت رد کردن و به سوددهی رسیدن. زمانی که به سوددهی رسیدن میتونن کارمزدشون رو دوباره کمتر هم بکنن. پس موقعی که این اتفاق افتاده، این بازیگر جدیدی که میان دیگه به راحتی نمیتونن ورود بکنن، برای همینم پول ندارن که بخوان این کارا رو انجام بدن. حالا من تا اونجایی که میدونم، حالا واسه این موضوع رو بهتر میدونی، بایننس مثلا یه مدتیه که حالا با بیمه های مقدار داره همکاری میکنه و قراره که، یا مثلا اینکه اتفاق افتاده که الان همکاری داره با چند تا بیمه که اگر اتفاقی توی صرافی بایننس بیفته تقبل میکنه اون خسارتی که داشتن رو. درست میگم؟
والا من بیمهش رو نمیدونم، ولی بایننس یه صندوقی داره به نام سفو، حالا مخففه، سفو نیست اسمش، SAFU، و یه دارایی رو به صورت کولد، یعنی کولد والت، یه دارایی رو تو اون صندوق نگهداری میکنه برای مواقعی که مشکل پیش میاد، که سال 2019 بود فکر میکنم بایننس هک شد، یه تعداد خیلی زیادی بیت کوین ازش دزدیده شد، هیچ اتفاقی تو مارکت نیفتاد، نه قیمتی با پایین رفت نه هیچ چیزی، خود بایننس یعنی از اون صندوق صفوه تقبل کرد و جایگزین کرد، بیت کوین های ملت رو برگردوند. ولی خب داشتیم نمونه هایی که مثلا تو سال گذشته، اسمش الان خاطرم نیست، اسم صرافی، نمونه ای داشتیم که هک شده و نتونسته بیت کوین جایگزین کنه، به جای بیت کوین معادلش مثلا توکن چمونم مثلا ABC رو مثلا داده به ملت، اونم به صورت تقسیط، مثلا قسط بندی، مثلا ماهی چمونم $1000 رو برگردونده و خیلی، یعنی اصلا سخت شده قضیه و ملت اصلا به بیت کوین هاشون نرسیدن. شما فرض بکن تو همون سالها مثلا قیمت بیت کوین بوده مثلا چه می‌دونم $8000 و این آدم که هک شده اومده بیت کوین های ملت رو در طی مثلا 6 ماه یه سال به صورت قسطی اونم تو توکنای دیگه برگردونده و تو همین 6 ماه یه سال مثلا بیت کوین قیمتش از $8000 شده مثلا چه می‌دونم $14000 $15000 و مردم مثلا بیت کوین نداشتن دیگه. این خودش خیلی ضرره، برگشت سرمایه فقط مد نظر نیست، اون ضرره هم باید در نظر گرفته بشه. آره، حالا ولی بیمه هم اطلاع ندارم، ولی قطعا میدونم که همکاری دارن با یه چند تا بیمه، ولی اینکه به چه صورتی و با چه بیمه هایی هست رو دقیقا نمیدونم.
بعد اینم بگم که این مسئله خیلی نو بود، حالا چون تازه خبرش بهمون رسیده بود و اتفاق افتاده بود، الان یه هویی شد که راجع به این موضوع گفتیم صحبت بکنیم و حالا در حدی که خودمون اطلاع داشتیم گفتیم بتونیم که اینو دوباره یادآوری بکنیم که فعلا نگه ندارید توی صرافی‌ها. یعنی فعلا که حالا منظورم این نیست که اگر بیمه اومد نگه دارین، ولی حالا اون موقع شاید یه مقداری اطمینانه بیشتر به نگه نداشتن کلن خیلی بهتره دیگه. حالا یه مسئله دیگه ای
اصل میگه که آقا وقتی شما بیت کوین یا هر رمزارز دیگه ای رو توی صرافی نگه داشتی، در اصل اون رمزارز یا اون بیت کوین مال تو نیست، اون عددی که اونجا توی صرافی میبینی بدهکاری صرافیه به تو، خب، که ممکنه به هر علتی، به علت قانونی، به علت چه میدونم انگای مختلف که آقا تو فلانی، به علت تحریم یا به هر علت دیگه ای، اون بدهکاریشو صرافی با تو تسویه نکنه. و واقعا هم همینه، چون وقتی تو بیت کوین تو میدی به اون، دیگه مال اونه و اون صرافی اون مقدار رو به تو بدهکاره. حالا میتونه به هر علتی تسویهش نکنه و اگه تسویهش نکنه تو دستت به هیچ جا بند نیست. پس عملا اصلا نباید این دارایی ها رو توی صرافی نگهداری بکنید. برای بار چندمه که ما حالا تاکید میکنیم دیگه.
حتی بازم میگم این چیزی که میگی کاملا درسته، ولی باز یه سری جاها هست که مثلا ببین صرافیه میبینی که بیمه داره، مجوز کاستودین داره. کاستودین یعنی میتونه دارایی های مردم رو بگیره دستش، دولت هم داره روش نظارت میکنه که چیکار میکنه. ولی اینجا باز به قول تو یکی از اون موارد رو داریم، اینی که دولت پس فردا بیاد قانونگذاری مالیاتی بکنه یا مثلا بگه آقا اصلا دارایی‌ها رو نده یا هر چیزی. این داستان هنوز هم داریم، یعنی این داستان هیچ جوره حل نمیشه توی صرافی‌های متمرکز. حالا صرافی غیر متمرکز هم که داستان خودشونو دارن دیگه، ولی چقدر داستان بیمه
هست. بگو بگو.
میگم چقدر داستان بیمه توی صرافی غیر متمرکز به نظر من حداقل قشنگ شده، اینکه بیمه اومده خودش هم غیر متمرکز شده. یعنی بیمه که اومده پشت یه صرافی، اومده پشت یه پروژه، خودش
متفاوتن.
آره کارشناساش متفاوتن. به غیر از اون تو میای ببین خیلی ساده شو بخوام بگم، حالا چون هنوز ورود نکردیم بهش، خیلی دوستان اطلاعات ندارن، به نظرم خیلی ورود نکنیم بهش الان، ولی خیلی ساده شو بگیم، اینه که توی جمع 100 نفره 30 نفر دارن میگن آقا این مطمئنه، ما بهش اطمینان داریم، پولم حاضرین بذاریم وسط که بگیم اطمینان داریم، چون ما کد زنیم، رفتیم کداشو خوندیم، اسمارت کانترکتش اوکیه، پلتفرمش خوب داره کار میکنه، کسی که این کار انجام دادن اوکیان. 70 نفر دارن میگن آقا این اوکی نیست. هم اون 70 نفر پول میارن، هم اون 30 نفر پول میارن. حالا فرآیندی که پشتش اتفاق میفته و بعدش چجوری این در واقع تایید میشه و اینا رو فعلا کاری نداریم، که اونم باز به صورت غیر متمرکز و کارشناسای خود اون شبکه بیمه میان بررسی میکنن. خودش اونایی نیستن که استخدام شبکه بیمه هنو دیگه، خود بهتر میدونی دیگه، نودهایی حالت نود داره دیگه، آدمایی که توی سراسر دنیا پخشن، کدزن طرف، یکی قانونگذاری خوب میدونه، یکی وکالت خوب میدونه، اینا میان بررسی میکنن اینا آیا واقعا این اتفاق افتاده یا نه، این اتفاق هک شدنه افتاده این اتفاقه یا نه، یا دارایی از دست رفته یا نه.
باز یه مطلبی حالا اینا رو که گفتی خیلی جامع‌تر و کامل‌تر بعداً احتمالاً توی سیزن دو فصل دو بهش میرسیم، در رابطه با همین حالا نگهداری دارایی اینا میخواستم بگم که شاید خب الان یه دو سهشون سوال پیش بیاد که آقا من اگه بخوام هر سری هی
افشین.
این پولمو
افشین
الان خوب
صدا بم شد، خوب الان بهتر شد، الان بهتر شد.
یه عده بخوام بگن اگه ما بخوایم این دایرایی ها رو توی مثلا بین کیف پولمون با صرافی هی جا به جا کنیم، هم سخت ممکنه قیمت رو از دست بدیم، چون وقتی قیمت یهو بالا پایین میره در عرض پلک زدن قیمت عوض میشه و طرف تا بخواد بیاد از کیف پولش بزنه به صرافی شروع کنه بفروشه بخره هر چیزی، اون نقطه ورود خوب، اون قیمت ورود خوب رو ممکنه از دست بده یا به هر علت دیگه، یعنی که اصلا حتی باید کارمزد بده هی بخواد این کار رو انجام بده. وجود داره اینه که شما برای ترید کردن همه سرمایه‌تون رو که ترید نمی‌کنید. اگر دارید همه سرمایه‌تون رو ترید می‌کنید، با سواد اندکی که توی ترید دارم بهتون میگم که اصلا تجدید نظر کنید، چون یه اصولی، یه اصلی از تریدر هاست که اصلا شما نباید همه سرمایه‌تون رو ترید کنید، باید یه بخشی از سرمایه‌تون رو ترید کنید با این ریسک که اگر همش از دست رفت ناراحت نشید، به هیچ مشکلی وسطتون به وجود نیاد. شما احتمالاً 10% از سرمایه‌تون تریده، خب 90% رو دارید نگهداری می‌کنید برای میان مدت یا بلند مدت. اون 10% رو می‌تونید برای توی سرمایه‌گذاری کنید که ترید از استفاده کنید و مشکلی هم پیش نیاد، یعنی بتونید خوب ترید بکنید. ولی بحث ما سر اون 90%، اون 90% نباید توی صرافی نگهداری بشه. اون بخشی از سرمایه‌تون که باش ترید می‌کنید خب مشخصه، شما هی می‌خواید بخرید بفروشید و لازمه که پولتون توی صرافی باشه، ولی بخشش واسه میان مدت یا بلند مدت در نظر گرفتید که نگهداری بکنید و اینوستمنت حالت سرمایه گذاری داره، اون باید توی کیف پول خودتون باشه. این هم از این مطلب که من به ذهنم رسید. حالا
دقیقا درست گفتی،
بریم سراغ سوالا.
نه اوکی، یه چیز دیگه کوچیک دیگه هم من بگم و بریم سراغ سوالا. دقیقا درست گفتی، همین نکته ای که گفتی رو ما میتونیم توی بحث صندوق های کریپتوکارنسی که حالا جدیدا خیلی زیادتر هم شدن ببینیم. خیلی چیزاشون هم شفافه، یعنی میزان نگهداری داراییشون هم شفافه. برید نگاه کنید این کار کرده صندوق ها رو، مخصوصا خارج از ایران. حالا داخل ایران باز یه مقدار تعداد صندوق کمتره، ولی خب یکی دو تاشون رو که من خبر دارم اونا هم همینجوری دارن رفتار میکنن. بیشتر داراییشون رو، حالا من مدل کلیشون رو دارم میگم، این دوستان باز باید نسبت به خودشون بخش بندی بکنن، بیشتر داراییشون معمولا بیت کوین و تتر، یعنی بیت کوین رو حالا الان که تتر دیگه خیلی زیاد نگه نمیدارن، بیشتر دای نگه میدارن. بیت کوین و تتر یا دای یه مقداریش رو هم دقیقا به قول تو میذارن برای میان مدت، که چیزیه که ممکنه که بخوان ببرن تو صرافی یا ممکنه بخوان مثلا استفاده نکنن، اصلا بذارن اونم بلند مدت بمونه. یه مقدار مثلا 5-6 درصدیش هم هست که اونو ترید روزانه انجام میدن. بعد نکته جالبی که باید به دوستان بگم اینه که با همین 5-6 درصد ارزش دارایی که ترید روزانه انجام میدن، سودهای خیلی خوبی میدن این صندوقا، یعنی سودهای مثلا 100 درصد سالیانه، 200-300 درصد سالیانه. یعنی به همین شیوهی که تو گفتی فکر نکنن که این شیوه جواب نمیده و سودای خوب نمیتونی بکنی، چرا صندوق داره اینو پیاده میکنن و سودای خوبی هم میتونن بگیرن.
البته یه نکته هست برام دیگه، ببین 5-6 درصدمون داره یه صندوق احتمالا مثلا چند میلیونه،
5-6
درصد مثلا دارایی من احتمالا 200-300 هزار تومن. اینم بعد
نظر بگیری، ولی اینم بعد در نظر بگیری که بالاخره
بگو
نه میخواستم بگم بالاخره اون درصد سوده که یکیه. ببین تو اگه 5-6 درصد داراییت مثلا 10 درصد داراییت باشه مثلا 200 هزار تومان، یعنی 100 درصد داراییت مثلا 2 میلیون تومان بوده، تو اومدی مثلا 300 درصد رو 200 هزار تومان سود کردی.
آره ببین حالا من یه زمانی که یه مقداری ترید کار میکردم و آموزش میدیدم، نکتهی که وجود داشت میگه آقا من نمیدونم این که چقدر از سرمایه تو باید ترید کنی، یه قانون نوشته شده نیست که حتما شما باید به اون عمل بکنی و اونو پیش بری. میگفتش که آقا شما بسنج ببین این کار کلن درآمد ماهانت چقدره، بعد از اون درآمد ماهانت ببین که مثلا اگر چه بخشیشو اگر از دست بدی کاملا صفر بشه پولت، بهت آسیبی نمیخوره و ناراحت هم نمیشی. اون بخش میشه بخشی که شما باید بیای واسهش نقشه ترید بریزی و شروع کنی ترید کردن. باز تو خود ترید هم میگه اینقدر درصدش مثلا فلان کن، حالا اونو کاری نداری. در کل اینه که هر کسی نسبت به سرمایه خودش باید ببینه که آقا چقدر اگه پولش از بین بره، چون ممکنه تو ترید کلا پولت از بین بره دیگه، ناراحت نمیشی. یکی مثلا میگه آقا من چه میدونم 100 میلیارد پول دارم، 1 میلیارد من بره اصلا مهم نیست واسم، ولی اگه مثلا ریسک میکنم اگه سود کردم خیلی خوشحال میشم. ولی یکی مثلا کل سرمایه‌اش 1 میلیارده، بعد بخواد رو همون 1 میلیاردم ریسک کنه از بین بره، کلا به خاک میشینه دیگه، هیچی دیگه واسش نمیمونه. اینه که باید یه درصدی رو که خودتون بسنجین، یه درصدی که اگر از بین رفت قصهشو نمیخوریم و به زندگیتون لطمه نمیخوره اونو وارد ترید کنید. حالا این یه خورده مسائل ابتدایی ترید بود که من گفتم. حالا یه نکته هم بگم که احتمالاً قسمت 15 یه مهمانی دوستان عزیز تریدر داریم که احتمالاً خیلیاتون هم میشناسیدش، اسم نمیبرم، قسمت بعدی سورپرایز بشه واسه من، یه خورده راجع به ترید و اینا گپ و گفت داشته باشیم. اینم از این مسئله. حالا برام نکته چیزی هست یا نه؟
خیلی هم عالی. نه من چیز دیگه ای میخواستم بگم ولی یادم رفت.
خب اینم از این مسائل، بریم سراغ سوالا. Kill. یکی از دوستان سوال پرسیدن که اگر بخوایم برای استارتاپی که داریم از بلاکچین استراتژی های توکنیزه کردن دارمون استفاده کنیم، از کجا متخصصش رو پیدا کنیم و چی کارا انجام بدیم و چطوری میتونیم وارد شیم؟ اینو پرام جان شما لطفا جواب بده که میدونم که توی توکنیزه کردن دارایی و بیزینس مدل چیدن و وایت پیپر نویسی و اینا ید طولایی داری. هرچی پروژه بلاکچینی تو ایران میبینید وایت پیپرشو پرام نوشته.
آره توی مسئله که هست اینه که آره اینه که همیشه یزدانه، بعد بعد یزدان منم اضافه میشم، بعد خبر ندارم که یزدانم هست، بعد یه خبردار میشم ای یزدان اینجا هم هست. کلا نکته جالبیه. بعد که اینا رو میفهمیم احتمالش هست که معمولا یه مثلا دو هفته بعدش یه ماه بعدش افشین هم اضافه شه. یعنی معمولا این اتفاق خیلی ناخودآگاه میفته.
وارد میشم من از این منظرها وارد نمیشم.
خب ببین این سوال میلیون دلاری بود دیگه.
اما قیمت رو بالا نبرد دیگه، ببین سوال رو جواب بده.
خب ببین این که از کجا شروع بکنیم، اول از همه باید بیایم ببینیم اصلا چرا نیاز داریم از بلاکچین استفاده بکنیم توی کسب و کارمون. چه نیازی وجود داره؟ نیاز پرایویسیه، نیاز پخش شدن ریوارد، نیاز به نقدینگیه. بذار با یه مثال اینو بزنم. فرض کن الان یه استارتاپی تازه شروع به کار کرده، یه سرمایه‌ای رو مثلا اومد جذب کرد از یه سرمایه‌گذار خطرپذیر که البته ما تو ایران نداریم همچین چیزی، از یکی که اومد یه پولی می‌خواست بده و میدونست که پول 6 ماه دیگه برمیگرده، چون به غیر از این نداریم تو ایران. یه پول مثلا 500 میلیون جذب کردن، 10% سهامش هم فرض کن خریدن، یعنی رو ارزش گذاری 5 میلیارد تومانی 500 میلیون جذب کردن، 10% سهام گرفتن. این 500 میلیونی که جذب شده و اون در واقع درصد سهامی که خود کوفاندرها یا بنیانگذارا هم بنیانگذارای استارتاپ دارن، نمیتونن بفروشنش. چرا نمیتونن بفروشن؟ چون ما سازوکاری تو ایران یا حالا خارج ایران هم باز نسبتاً همینه، این سازوکار سخته، برای نقد شوندگی سهامی که هنوز آی پی او نشده نداریم. آی پی او یعنی چی؟ یعنی باید بره عرضه عمومی بشه توی بورس اون کشور. تا زمانی که این اتفاق نیفته طرف باید بره تو خیابون بگه فلانی سهام منو می‌خری، فلانی سهام منو می‌خری، بعد بیفته دنبال یکی که بگه آقا من میام سهام تو رو می‌خرم. حالا معمولا تو ایران اتفاقی که میفته، باز میگم این تیکر رو تا اونجایی که من اطلاع دارم، چون هنوز وارد بلاکچین یا نشدیم، من دارم فقط در حد اطلاعاتی که نسبتا کمتر دارم تو این بخش داستان میگم، توی مثالم دارم میگم، طرف میاد میگه خب بیاد سهام منو بخر، معمولا هم زیر قیمت ازش میخرن. میگه مثلا تو کوفاندری 20% سهام داری، 1 میلیارد قیمتشه، من 700 میلیون بهت میدم، اگه میخوای بیا، اگه نمیخوای برو. برو حالا بگردی کیو پیدا کن که بخواد ازت بخره، چون تو معلوم نیست 10 سال دیگه بتونی بری تو بورس، 15 سال دیگه بتونی بری تو بورس، یا چیکار میتونی بکنی. باز این ورم ما سازوکار مثلا تو بورس رفتن تو ایران به راحتی نداره، یعنی نمیتونن. حالا جدیدن مثلا که فرابورس قراره که تپسی بره توش و حالا داستانای دیگه اتفاق بیفته، ولی خب مثلا تو آمریکا این پروسه یه مقداری
ایران ها.
آره دقیقاً. ولی از این طرف مثلا این سازوکارا تو جایی مثل آمریکا نمیگم سخت گیرانه نیست، ولی میشه بهش رسید. یعنی بودن خیلی استارتاپ هستن که دارن آی پی او میکنن دیگه، به یه مقداری از نقدینگی باید برسن، ارزش داراییشون یه مقداری بشه، از اونجا بعد میتونن عرضه عمومی سهامشون رو انجام بدن. حالا این مثال خیلی مثلا شفاف ترین مثالشه که تو اینجا اگر که بیای اون روز اولی که میخوای بری دنبال وی سی بگی آقا من وی سی نمیخوام، سرمایه‌گذار خصوصی نمیخوام، نمیخوام که یکی بیاد سهاممو الان بخره، سب کنم 4 سال دیگه اتفاقی بیفته، آی پی او بشم نشم، داستانای دیگه، یا نقش شوندگی داشته باشم یا نداشته باشم. میگی چی کار میکنم؟ میام از همین اول یکی دو راند من سهامم خصوصی میفروشم. حالا میتونه سهامت باشه، میتونم نباشه، حالا جلوتر اینو توضیح میدم. فرض کن سهامته، سهامم خصوصی میفروشم، راند بعدی 6 ماه بعد، 1 سال بعد سهامم عمومی میفروشم. چجوری این کارو میکنم؟ تو وقتی داری توکن میزنی، وقتی میخوای STO انجام بدی، سکیوریتی توکن آفرینگ اسمش، وقتی میخوای STO انجام بدی، اونجا دیگه جزء سازوکارهای قانونی سخت نیست کارت، یعنی میتونی کارتو انجام بدی، راحت تر میتونی انجام بدی، نقد شوندگیش هم خیلی راحت تره. چرا که تو بعد 1 سال خودت میتونی خروج بکنی، بعد یک سال، یک سال نیم، دو سال خودت میتونی اون مدت زمانی که زحمت کشیدی رو خروج بکنی، بگی آقا من رفتم اینم سهامم بود، اصلا حالا یا بفروشی یا نفروشی کاری نداریم اینو، ولی هر وقت بخوای میتونی این کارو بکنی، نقشه‌بندی داره سهام تو. این یه مثالش بود که فکر میکنم چون مثالی بود که شفاف بود، یعنی مردم الان باهاش، کسایی که حالا پادکست ما رو گوش میدن احتمالاً باهاش سر و کار داشتن، خیلی راحت تر بتونن درکش بکنن که چرا بعضی جاها به بلاکچین نیاز داریم. یعنی من یه مسئله رو بعضی وقتا میشنیدم که میگفتن که مثلا بلاکچین هزینه هاش بالاست، چرا باید این کارو بکنیم اینجا؟ خب ببین الان مثلا برای همین بحث سهامه، هزینه های این که تو بخوای بری تو فرابورس، مدت زمانی که بخوای صبر کنی، هزینه فرصتی که باید بذاری تا برسی به اونجا که فرابورس آیا جواب بده به تو آیا جواب نده، چقدر نسبت به این که تو بخوای الان همین الان سهام تو بخوای استیو بکنی، خیلی فرق دارن اینا با هم. مخصوصا کسی که تو این حوزه دارن کار میکنن، فرض کن طرف حساب کنه بگه من دو سال میخوام تلاش کنم تا به اونجا برسم، این دو ساله هزینه فرصتش رو حساب بکنی خودش میشه یه رقم خیلی بالایی.
آره درسته.
پس از اول باید فکر کنیم که چرا نیاز هست. خب یکیش همین نقشه‌بندی بود که گفتم، یکی دیگه چی میتونه باشه؟ این که پرایویسی مهم باشه اونجا. مثل چی؟
مسئله پرام نقشه‌بندی هم، یعنی این قانون از مریخ افتاده ای نیست که شما اگر توکن کردی حتما نقشه‌بندیت میره بالا و بهتر و این حرف، ممکنه هم بستگی به این داره که کارت چیه دیگه. ممکنه شما داری یه وقت چه میدونم یه مثلا یه بیزنس مسخره رو توکن میکنی، بعد مردم اصلا علاقه بهش ندارن، یه زمانی هست مثلا میای یه بیزنس خیلی خوبی رو توکن میکنی و مردمش علاقه نشون میدن، این تقاضا است که اون نقشه‌بندی رو تضمین میکنه دیگه. ولی خب توکن زدنه باعث میشه که راحت تر به اون مرحله برسی.
بعد ببین حالا الان میرسیم به چی؟ میرسیم به این که تو باید به یک اینیشیال ماس یا حجم اولیه، جرم اولیه رسیده باشی، بعد شروع کنی برای اگه میخوای توکنیزیشن رو اینجوری انجام بدی، سهام تو انجام بدی، اینجور چیزا، باید به حجم اولیه رسیده باشی. حجم اولیه چیه؟ این که من الان مثلا فرض کن یه سایت چی بگم، مثلا یه سایت آموزشی میزنم، این سایت آموزشی من زمانی که کاربرش صفره نمیتونم بیام توکن سهاممو بدم بیرون بگم دونه 1000 تومن بیاد بخرید. من کی میتونم این کارو انجام بدم؟ زمانی که 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا کاربر داشته باشم، 3 ماه 4 ماه از کارم بگذره، ماه اول 50 تا کاربر داشته باشم، ماه دوم بشه 150 تا، ماه سوم بشه 300 تا، ماه چهارم بشه 500 تا. این نرخ رشد رو، حالا یه محاسباتی داره، این نرخ رشد رو باید داخل در واقع ارزش گذاری دید، و اون ارزش گذاری، ارزش گذاری مثلا یک سال آینده است که میایم بر اساس اون یه قیمت گذاری میکنیم، میگیم اینقدر پول نیاز داریم، میخوایم به این نقطه برسیم مثلا توی یک سال آینده، اینقدر شما میتونی الان توکن رو بخری. این بحثی که گفتی خیلی بحث مهمیه. زمانی که این اتفاق بیفته و تو بر اساس نرخ رشدی که داشتی و اون چند ماهی که کار کردی قیمت توکن رو گذاشتی و در نهایت توکن رو دادی بیرون، اون مشکل تقاضای دیگه پیش نمیاد. یعنی تقاضای میتونه براش، میتونی نزدیکتر بشه به اینکه بگیم آقا تقاضا براش هست، چرا که دیدن که تو داری رشد میکنی، میدونن که محصول تو کار میکنه، میدونن که محصولت خواهان داره. این داستانی که گفتی خیلی جالب بود. برگردیم به سال 2017، اون زمان این مشکلی که گفتی خیلی وجود داشت. جدی میگم که ببین یه سری از کلاهبرداریایی که تو 2017 انجام شد کلاهبرداری
نبود که اشاره کنم بهش.
آره
خودت گفتی دیگه.
خیلی هم من و تو راجبش صحبت کردیم اگه یادت باشه. خیلی از کلاهبرداری‌ها کلاهبرداری نبود. یعنی طرف میومد میگفت آقا من یه محصول خفن میخوام بسازم. مشکل آی سی او این بود دیگه، میگفت قبل اینکه من شروع کنم بسازم بیا پولشو بده، هزینه هاشو بده که من تازه برم شروع کنم بسازم. خیلی این کارو میکردن و یه ذره جلوتر میرفت طرف میدید خب اصلا همچین کاری شدنی نبود، نه اینکه مثلا بگیم فلانی نتونه، نه اون یکی نمیتونه، طرف میگه آقا اصلا این اولا که یا نبود، یا دوم اینه که با این پولی که من گرفتم شدنی نیست. یعنی با این پول نمیشه مثلا من صدها میلیون دلار باید هزینه بکنم تا بتونم این محصول یه چیز خوب ازش در بیارم. بعد تازه میرفت محصول رو میساخت، میدید خب کاربرا هیچ کدومشون اصلا اینو نمیخوان، نیاز بازار نیستی.
این
آره چون
مشکلات
پروف آف
خیلی
کانسپت وجود نداشت دیگه،
آفرین دقیقا. پس این
فقط
نکته
کاری
مهمش،
نکرده بود.
آره یه نکته مهمش همون پروف آف کانسپته که بعد تو سال 2018 و 19 دیگه الان پروژه های بلاکچینی اومدن به این سمت که آقا پی او سی اگر نداری، پروف آف کانسپت یا تایید کانسپت اولیت اگر نداری، سرمایه گذار خصوصی به پول نمیده، عمومی به پول نمیده. باز بماند که یه سری ها هنوز هم میرن روی آی سی او هایی که سر... فیک هم هستن سرمایه گذاری میکنن، اون آدما رو ما کلا فاکتور میگیریم، ما راجع به پروژه موفق داریم حرف میزنیم و این پروف آف کانسپت باید وجود داشته باشه. حالا بیا دوباره برگردیم عقب، اون قدم ها رو داشتیم میگفتیم، اینکه اول ببینیم چرا بلاکچین نیازه. گفتیم پرایویسی، مثلا مثالش چی میشه زد؟ پرونده های پزشکی.
پرام قبل اینکه حالا بری ادامه بگی، یه چی من دیروز پیروز داشتم میدیدم، یه داره 18 یه شرکتی، حالا اسمشو بذاریم شرکت، اومده بود 3 میلیون دلار سرمایه جذب کرده بود توی آی سی او ها که بیاد تشخیص بده که کدوم از آی سی او ها اسکم هستن، کلاهبرداری هستن، یعنی یه سایتی که بیاد تشخیص بده چیا اسکمه. بعد خودش اسکم بود، سایتش دوره میسپن بود، همش محتوا نداشت و 3 میلیون دلار پول گرفتن. چی بگم والا؟
ببین یه همچین یه سایتی هم هست، دید کوینز فکر کنم اسمش بود، فکر میکنم خواستن ما توی پستی که برای پادکست میذاری معرفی میکنیم، فکر میکنم دید کوینز بود، الان گفتی تا زیادم افتاد، خیلی سایت خوبیه، مؤسسه غیر انتفاعی هم هست، میاد کوینا و توکنایی که به اصطلاح مردن یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه عرض تقاضاشون مثلا چیزشون چی میگه لیکویدیتیشون روزانه مثلا 20 دلاره 30 دلاره، این دیگه اصلا کار نمیکنه دیگه، سیستمش دیگه نمیچرخه، میاد اینا رو دونه دونه معرفی میکنه، بعضیش حتی دلایلش هم نوشته که چرا این اتفاق افتاده، خیلی سایت جالبیه. خب آها، مسئله بعدی بحث این بود که آقا ما به پرایوسی نیاز داریم، مثل چی؟ کجا میشه مثالش زد؟ مثل پرونده‌های پزشکی که میگیم آقا این پرونده پزشکی رو کسی نباید دسترسی بهش داشته باشه، نباید بتونن هکش بکنن، نباید بتونن اطلاعاتو عوض بکنن، و این مسئله خیلی مسئله مهمیه، این عوض کردن اطلاعات، چون پیش اومده برای یه سری از این بازیگرای بزرگی هم که حالا دکتراشون واقعا من نمیدونم که خودشون این کارو کردن یا نه، ولی چیزی که توی دادگاه مثلا محکومشون کردن این بوده که آقا پرونده پزشکی رو دستکاری کردن. پرونده پزشکی هم که متنه، یعنی اون متن رو ما میتونیم روی بلاکچین داشته باشیم و حالا نسبت به ویژگی‌هایی که بلاکچین داره میتونه تغییر ناپذیر، یعنی میتونه که نه تغییر ناپذیره دیگه،
درست
که برای همیشه موضوع ثبت شده، و اگر 6 ماه دیگه بیایم ببینیم که یه دکتری 6 ماه پیش اشتباه تشخیص که سرطان داره ولی سرطان نداشت، میتونیم بریم خیرشو بگیریم، بگیم آقا این چه تشخیصی بود دادی، نه بخاطر اینکه خیرش کاری داشته باشیم باهاش، به خاطر اینکه از اون نقطه به بعد برای بقیه اشتباه نکنه حداقل، این به خاطر این موضوع. پس یکی دیگه هم شد بحث پرایویسیه. بعضی جام هست که با اینکه میگن هزینه هایی که تو بخوای بیای روی بلاک چین بیشتره، بعضی جا هست که نه اتفاقا برعکس میشه، یعنی هزینه هایی که تو بری روی بلاک چین بدی حتی پایین‌تر هم میاد.
درست.
ببین پس قدم اول باید راجع به این فکر کنیم که چرا اصلا ما نیاز داریم به بلاکچین از بلاکچین، آره چه نیازی داریم، کجا نیاز هست که ما این کارو بکنیم. یکی یه مدل دیگه شم والا الان دوباره یادم افتاد، بحث ریوارد دادنه. یا مثلا کدای تخفیف، فرض کن مثلا دیجیکالا به تو یه کد تخفیف میفرسته، کد تخفیف مثلا 30% فلان چیز، میتونی مثلا تا فردا شب هم خرید بکنی، این کد 30% تو نمیخوای الان استفاده کنی، چیکار میکنی باش؟
هیچی دیگه، میسوزه دیگه،
هیچ کاری نمیتونی بکنی، میسوزه، تموم شد رفت. آقا تو رفتی تو دیجیکالا فعالیت کردی، در ازای فعالیت دیجیکالا داره به تو کد تخفیفی رو میده که میتونی استفاده بکنی، یعنی داره به تو کردیت مالی میده، ولی اون کردیت مالی رو تو اون لحظه نیاز نداری. اگر یه راهی بود که تو بتونی این کردیت مالی تو که مثلا اون 20% رو حساب کنی، مثلا میشه 10,000 تومان، به من بفروشی مثلا 8,000 تومان، مثال میزنم، حالا شاید همون قیمت هم دقیقاً باشه، اینو کاری نداریم فعلا واردش نمیشیم، بحث عرضه تقاضا است، بتونی اینو به من بفروشی، این چقدر قشنگ تر میشه
که مثلا من کردیتی که توی اسنپ که هر روز باهاش مثلا سفر میرم بتونم بکشم بیرون بیارم تو دیجیکالا برای خریدم، بتونم بکشم بیرون بیارم پولش بکنم برم باهاش
زیاد با اسنپ سفر
بتونم بکشم بیرون بیام باهاش نوشابه بخرم. البته الان خب یه سریاشون این کار یک پارچه سازی و مثلا خود اسنپ تا یه جایی انجام داده، مثلا میتونی اون امتیازایی که داری رو ببری باش مثلا کد تخفیف غذا بگیری، کد تخفیف سوپرمارکت بگیری یا هر چیز دیگه، ولی من هنوز اینو نمیتونم بفروشم به کسی، پول نقدش نمیتونم بکنم.
آره
پس یه داستان دیگه که میتونیم اینجا هم استفاده بکنیم. خیلی این داستانه خیلی چیز بلند بالایی داره. حالا من چیزایی که به نظرم بولد میومد و دارم میگم، حالا مثلا جای دیگه که میشه استفاده کرد برای جاهایی که احتمال کلاهبرداری بالاست، این میشه همون جایی که میگیم هزینه های روی بلاکچین بودن اتفاقا کارتو کم هزینه تر میکنه تا نبودن. جایی که هزینه های بیشتر داری، یعنی جاییه که من حالا میگم که کلاهبرداری زیاده، اونجا تو روی بلاکچین بری درسته که هزینه کوتاه مدتت زیاد میشه، ولی هزینه های بلند مدتت خیلی هم کم میشه، چون مثلا سالیانه مثلا فرض کن 7 8 میلیارد تومان داشتن ازت میدزدیدن، کلاهبرداری میکردن با محصول تو یا خدمات تو یا هر چیزی، ولی اونجا دیگه میتونی مطمئن باشی که این 7 8 میلیارد میشه 1 میلیارد 2 میلیارد، کمتر میشه خیلی. مرحله بعد این
قدم اول اینه که بدونیم که چه نیازی داریم، یعنی چه استفاده ای میخوایم بکنیم.
آره چه استفاده ای میخوایم بکنیم.
آره قدم دوم چیه؟
Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth.
قدم دوم اینه که خب حالا فهمیدیم چه نیازی داریم، چه استفاده میخوایم بکنیم، حالا بعد از کجا شروع بکنیم. جایی که باید شروع بکنیم اینه که اول از همه بدونیم که چه نیازهایی داریم دیگه. آقا ما یه تیم میخوایم جمع بکنیم، یکیمون باید فنی باشه، بلاکچین بدونه، سالیدیتی بدونه، نمیدونم حالا اگه بخوایم رو اتریوم باشیم اتریوم رو بشناسه، ویژگیاشو بدونه، که این بخشش دیگه تخصص خودته دیگه که خودت خیلی بهتر میدونی چه نیازهای فنی وجود داره توی تیمی که بخوان یه کار بلاکچینی. یه بحث هم این طرف داره، بحث کسب و کار و بحث مالی و بحث مدیریت پروژه و مدیریت محصول و اینجور چیز هست که اینا باید در کنار هم هر کدومشون هم واقعا به جرات میگم واقعا باید بدونن که بلاکچین چیه، یه سری ویژگیاشو بدونن. ولی مثلا نیازی نیست که منی که آدم کسب و کاریم بدونم توی افشینی که آدم فنی دقیقا داری چی کار میکنی. اگه قرار بود من بدونم تو دقیقا داری چی کار میکنی، من کار خودمو نمیتونستم دقیق انجام بدم، یعنی من کار خودمو بلد نبودم اگه کار تو رو دقیق بلد بودم.
آره درست.
این تفاوت تخصص حتما باید وجود داشته باشه. قدم بعدش پس میشه این و چیدن بیزینس مدله، چیدن مدل توکنی که میخواد استفاده بشه. مدل توکنه چیه؟ مثلا میگیم آقا مدل توکنه اینه که ما دارایی رو میخوایم مثلا توکنیزه بکنیم. دارایی چیه؟ مثلا من ملک 100 متری یعنی فلان جا رو میخوام توکنایز بکنم، میام حساب میکنم ارزش این دارایی چقدره، مثلا چرا باید کسی بیاد بخره، به چه دلیلی باید این سیستمه بچرخه. حالا توی بخش توکنایز کردن دارایی این مسئله ها خیلی راحت تر میشه، چرا که تو ارزش افزودت یه پشتوانه داره، یعنی توکنت پشتوانهشون خونه است، هر اتفاقی هم که بیفته بالاخره عرضه و تقاضا تا یه حدی براش وجود داره، چون اون خونه تو پشتوانه اون توکنت. ولی زمانی که ما میریم به سمت مثلا توکن که ما داریم خدمات رو میفروشیم، همون کد تخفیفی که بهتون گفتم اونم میشه توکن کاربردی، که در ازای یه سری فعالیت به افشین کد تخفیف دیجی کالا دادن، افشین میخواد به من بفروشتش. از کجا ما باید مطمئن باشیم که من توکن افشین رو میخرم؟ اصلا چرا باید من توکن افشین رو بخرم؟ تقاضا براش وجود داره یا نه؟ این باز برمیگرده به اون جرم اولیه که بهت گفتم، یعنی بر اساس اون جرم اولیه، نرخ رشدشون، نرخ رشد کاربرا، استفاده‌ای که داخل سیستم دارن از اون کد تخفیفه میکنن به ازای تعداد کاربر، اینجوری میایم یه تخمینی میزنیم که آقا تقاضا مثلا به این نسبت انقدر نسبت به عرضه برای این توکن وجود داره. حالا بحث قیمت گذاریش و اینا هم هست دیگه، اونا رو خیلی نمیتونیم واردش بشیم دیگه، بحث خیلی پیچیده تر میشه. پس زمانی که ما داریم کاربرد رو توکنایز میکنیم دیگه نمیتونیم بیایم بگیم که خب حالا میریم تو بازار ببینیم چی میشه دیگه. بری تو بازار مشخص نباشه، ندونی چی کار میخوای بکنی، سقوطه. شروع میکنی مثلا قیمت توکن با 10 سنت میشه 100,000 دلار مثلا.
قدم دوم اینه که معماری سیستم و بیزنس مدل رو بچینی و اینکه بدونی بیزنس مدل این، مثلا چه می‌دونم کاری که تو حوزه لویال پروگرامینگ مثلا داری انجام میدی، کاری که تو حوزه مثلا فلان داری انجام میدی، بیزنس مدل هاش چیه و از مثلا چطوری کار میکنه و چی هست، تا بتونی معماری سیستمتو بچینی که تنظیم کنی که کی توکن رو بفروشه، کی بخره، برای چی بخره، کاربردش چی باشه، قیمتش چی هم باشه، چطوری قیمتش مشخص بشه، این چرخه رو بتونی تکمیل کنی و درست بچینیش که بتونه این چرخه درست کار بکنه.
آفرین، دقیقاً. شامل اینسنتیو هم میشه، شامل مشوق ها هم میشه. ببین مثلا ما 3 بازیگر توی سیستم داریم، بعد بیایم ببینیم که هر کدومشون اصلا چرا باید توکن رو بخرن و چرا باید بفروشن. یعنی این جزء تحلیل هاییه که باید توی فراینده انجام بشه، بعد بکنیم که کدومشون به نقد شوندگی بالایی نیاز دارن، کدومشون نقد شوندگی معمولی هم براشون اوکیه. ببین مثلا توی سیستم همین ریوارد بیسی که الان گفتیم، برای توکن مثلا دیجی کالا فرض کن که بخوای کد تخفیفش رو بدی اینور اونور، تو به نقد شوندگی بالایی نیاز داری. ولی فرض کن یه بازیگر دیگه هم توی این سیستم بود که اون بازیگره فقط میومد تایید میکرد که من به تو مثلا فروختم یا نفروختم کد تخفیف، آیا تو دوست واقعا باید بگیری یا نباید بگیری، یا مثلا یه نودی بالا میآورد که سیستم رو مثلا بالا نگه داره، اونم آیا به نقد شوندگی بالایی نیاز داره یا نه. باز دوباره این باید بررسی بشه.
درست. نه، از قدم دوم. قدم سوم چیکار باید انجام بشه؟
ببین یه چیزه هنوز راجع به قدم دوم مونده، هرچی میگیم خیلی آخر بحث میگم، گفتم سوال میلیون دلاریه، برای همینه دیگه، خیلی بحث طولانیه. ولی تو قدم دوم این چیز دیگه هم که باید اضافه بکنیم اینه که اطلاعاتی که نیاز افرادی که داخل پروژه هستن بدونن شامل چند تا شاخه میشه. یکیش اینه که باید بیزینس مدلای سنتی اون حوزه‌ای که هستن بدونن چجوری کار میکنه، مدل سنتیش چجوری کار میکنه، مشابقای سنتی چی بوده، رشد بازاره چجوریه، تحقیقات بازار رو انجام بدن، اینجور چیزا. یه سمت دیگهش میشه سمت بلاکچینی، که این سمت رو هم باید بشناسن، بیزینس مدل‌ها رو بدونن که بتونن اینا رو با هم در نهایت ترکیب کنن، یه چیزی از توش در بیارن دیگه. یعنی اگه تو فقط اون ور رو بشناسی، حالا جفتمون هم یه نفر رو می‌شناسیم که فقط اون تیکه اولو می‌شناخت، تیکه دومه رو نمی‌شناخت و رفت فعلا مثل اینکه حالا آره. ولی واقعا دو طرفش رو باید بشناسن، یا اگر دو طرفشون می‌شناسن حداقل باید یکی دو نفر تو تیم باشن که یه طرف رو بشناسن، حالا اون طرف مثلا حجم بیشتری داشته باشن، بتونن اینا با هم تعامل داشته باشن و سیستم رو درست بچینن.
آره، ببین نکته که گفتی از این بابت درسته، یعنی طرف یا باید خودش بدونه یا باید بالاخره یکی بهش بگه دیگه، یکی باید تو تیم باشه، حالا به عنوان منتور، به عنوان مشاور، به عنوان اعضای تیم، یکی باید بگه و اون طرف هم باید گوش بده. این قضیه اینه که آقا اگر نمیدونی وایستا گوش بده، کارت جلو بره، کارت پیشرفت کنه. اوکی یه پولی هم خرج میکنی، یکی میاد کمکت میکنه دیگه، ولی کارت داره جلو میره. این که بگی آقا نه تو داری اشتباه میگی، من میدونم، من اینو میگم درسته، بعد بری جلو بخوری تو دیوار، خب به ضرر خودته دیگه.
دقیقاً درست میگی. ببین ما که ما آدمیم دیگه، هممون انسانیم، هیچ کدوممون اونجوری نیست که بگیم توی 10 تا چیز مختلف تخصص داشته باشیم. اگر یه جمله هم هست که میگه آره یه جمله هم هست که میگه اگه تو 10 تا چیز تخصص داری، پس تو هیچی تخصص نداری.
آره، چون عمیق نیست، عمیق نشدی تو هیچ کدوم.
آره، هیچ کدومش تو نتونستی عمیق پیگیری بکنی. این نکته رو خیلی باید در نظر داشت که این گوش دادن خیلی مهمه. ببین الان خود ما میخوایم کاری انجام بدیم، اون تیکه‌ای که توش اطلاع نداریم 100% ازش، از اون کسایی که اطلاع دارن میپرسیم. من هیچ وقت نمیدم به تو افشین بگم افشین این چیزی که میگی اشتباه، این اسمارت کانترکت فلان جاشو اینجوری مثلا بعد بنویسی، چون میدونم که تو کارتو بلدی. اتفاقا من میام از تو میپرسم که منم یه اطلاعات سطحی یاد بگیرم از اینکه تو چیکار داری میکنی. هیچ وقت نمیام بگم که این کارو بکن، اون کارو نکن، یا این کارت اشتباهه، چون من اطلاعاتی ندارم راجع به کارتو.
درست.
خب اینم شد از این مرحله. مرحله سوم دیگه میشه مرحله آبتنی دیگه. مرحله پروف آف کانسپته. آره دیگه، مرحله پروف آف کانسپته که اینجا چند مدل میشه پیاده سازی کرد. میتونی بیای بگی که آقا من یه MVP میسازم که بلاکچینی نیست، فعلا اینو میبرم تو بازار کار بکنه، یه سری دیتا جمع میکنم ازش، دیتا رو که جمع کردم میام بلاکچینیش میکنم. یا میتونی این کار بکنی که بگی آقا من از روز اول بلاکچینیش رو پیاده میکنم، میرم روی شبکه تستی، چند ماه شروع میکنم به کار کردن، ببینم رو شبکه تستی چجوری جواب میده، این مدل جواب میده یا نه. اگر دیدم جواب داد، میام همونو میارم رو شبکه اصلی. حالا تو اون مدت من چیا رو باید جمع کنم؟ اینکه چند تا کاربر دارم، چند تا نرخ رشد کاربرام چقدره، تراکنشایی که روزانه زده میشه چقدره، فعالیت تو سیستم چقدره، هر کاربر چقدر داره فعالیت میکنه، تراکنشای در روزم چقدر داره رشد میکنه، تراکنش به ازای هر یه دونه کاربرم چقدره. خیلی شاخصهای زیادی هست که به نظر من همشون هم مهمه و باید بررسی بشه، چون تو بحث قیمت گذاری و ارزش گذاری یه پلتفرم بلاکچینی، بذار من اینجا تو پرانتز چیزی هم بگم، تو اگه شرکتی داری به نام ایکس، اومدی یه پلتفرمی زدی به نام ایگرگ که این پلتفرم ایگرگت بلاکچینیه، این پلتفرم ایگرگت که بلاکچینیه یه اکوسیستمیه که اون اکوسیستمه خودش یه ارزشی داره جدا از شرکت ایکسی که داشتی. یعنی زمانی که من راجع به ارزش گذاری یه پروژه بلاکچینی حرف میزنم، منظورم ارزش این اکوسیستم ایگرگه. ارزش اکوسیستم ایگرگ به چیه؟ تراکنش هایی که روزانه داره توش زده میشه، اون شاخص هایی که بهت گفتم و تمام بازیگرا که در کنار هم هستن و دارن یه شبکه رو، یه اکوسیستم رو بالا نگه میدارن. این ارزش اینه. ارزش این شرکت ایکس که اوکیه، این شرکت ایکس میگه آقا من یه دارایی دارم به نام پلتفرم ایگرگ که نسبت به اون و دارایی های دیگه‌ای که دارم من ارزش گذاری منقدر. این ارزش گذاری ایگرگ پس جداست. یعنی ما داریم یه اکوسیستم و انگار که داریم مثلا یه ساختمون جدا رو ارزش گذاری میکنیم. و مسلما قیمت توکن هم از اونجا مشخص میشه. یعنی باز قیمت توکن هم هیچ ربطی به شرکت شما، اینکه شرکتتون چقدر سرمایه گرفت، نمیدونم تو تیمتون نمیدونم فلانی هست، نمیدونم دارایی که دارین کامپیوترای نمیدونم فلان مدل دارین، هیچ ربطی به اون نداره.
آره اون سیستم سنتی دیگه وجود نداره دیگه.
آره دقیقاً. ببین سنتیه میتونه اینجا وجود داشته باشه که تو برای شرکت ایکست میری پیش سرمایه گذار میگی آقا به من پول بده، سرمایه گذاری میگه چی داری؟ میگه من این اکوسیستمو دارم، یکی هم دارم بغلش میسازم. برای این میتونی بری رو ارزش گذاری اون مدل سنتی ارزش گذاری کنی، بگی حالا این استام، این فلان، این حقوق کارکنانم، هزینه هام اینجوریه، اون داستانش یه چیز جداست. پس این قیمت گذاری توکن، زمانی که راجع به حالا توکنای کاربردی و اینا داریم حرف میزنیم، ربطی که شرکت بهش داره خیلی پایینه، اون افرادی که دارن انجامش میدن، چون در نهایت پروژه ها به جایی میرسن که بعد 3-4 سال میگه آقا من مثلا رفت کلن تصمیم گیری هم بردم رو داو، من دیگه نیستم اینجا، خودتونید و خودتون برید ببینم چی کار میکنید، من توکنامو فروختم، اگزیت کردم، تموم شد، اون پروژه الان داره برای خودش کار میکنه. بین خودتون بیاد بگید آقا مثلا فلانی میاد میگه من دیولپرم میخوام فلان آپدیتو بدم، اوکی بده، اگه رأی آورد کارت میتونی بری فلان آپدیتو بدی.
درست.
پس این مرحله میشه مرحله پروف آف کانسپته که تو یا میگی من بلاکچینی نمی کنم، میرم ببینم بازار چه خبره، بعد بلاکچینی میکنم، یعنی که بلاکچینی میکنی، میری تو تستنت، دیتایی که جمع میکنی بر اساسش قیمت گذاری میکنی و ارزش گذاری میکنی و بعد میری تو سرمایه گذاری خصوصی و حالا داستانهای دیگه ای که اینجا داره. محله بعدی دیگه پلتفرم اصلی و حالا از دوست آلفا و بتا در بیاد
رشد.
آره دیگه، آره دقیقا. که یه مسئله هم که اینجا وجود داره، میگن احتمال شکست استارتاپ ها 90 به 10 دیگه، درست میگم؟ 9 به 10 ببخشید، 9 به 10
یادم نیست ولی خب
آره دیگه 9 به 10. حالا من اینو زد در صد کرده بودم که بشه 90 به 10، یعنی از هر 10 تا استارتاپ 9 تاشون شکست میخورن. یعنی اگر بگیم 90 100 تا باشن، از هر 100 تا 90 تاشون شکست میخورن. ولی من نظر شخصی خودم میگم از هر 100 تا استارتاپ بلاکچینی 99 تاشون شکست میخورن. یه دونه شونه که ممکنه موفق بشه، که اون یه دونه هم ممکنه به اسکیل نرسه، ممکنه توی حجم معمولی بمونه و همین داستانش هم ادامه بده.
آره. حالا این که گفتی جالبه، من یادم اومد ما تو قسمت 3 راجع به جنبش صفحه پانکا که گفتیم همین بود دیگه. قبل از بیت کوین کلی مدل‌های مختلف دیگه بودن که همین کار بیت کوین رو می‌خواستن بکنن ولی شکست خوردن.
آره.
حداقل الان تو ذهنم 5 تاشون هست. هشکش و بیمانی و بیت گلد و لیبرال رزرو و ارزم به حضورتون RPOW. مثلا یه تعدادشون رو گفتیم تو اون قسمت و همه کاری میخواستن بکنن که بیت کوین کرد ولی شکست خوردن.
حالا فکر کن چقدر از اینا بودن که حتی به مرحله لانچ اونجوری هم نرسیدن که خبر داشته باشیم ما.
قبل شکست
هم بودن که آره اصلا قبل اینکه برسن به اون مرحله دیدن اصلا نمیشه یا اصلا بیخیال شده کلا طرف.
بسیار عالی آقا، دست درد نکنه، جواب جامع و کاملی بود. خب یکی دیگه از دوستان سوال پرسیده که آره دیگه من حالا یه خورده منبر رو من دست بگیرم، شما استراحت بکن. یکی دیگه از دوستان سوال پرسیده که با توجه به هاوینگ بیت کوین و نصف شدن پاداش و افزایش سختی شبکه، تعداد ماینرا کم میشه، درسته؟ پس در آینده کی قراره این تراکنش ها رو تایید کنه؟ آیا سرعت تراکنش تاییدها هم طولانی تر میشه؟ ببینید با توجه به اینکه هاوینگ بیت کوین و نصف شدن پاداش و افزایش سختی شبکه تعداد ماینرا کم میشه، گزاره کاملا درستی نیست. ممکنه کم بشه، ممکنه هم نشه. ما داشتیم توی هاوینگ های قبلی، اتفاقی که افتاده اینه که سر هاوینگ، یعنی با انجام شدن هاوینگ، ما یه سری از ماینرها که ضعیف‌تر بودن و قدرت پردازشی کمتری داشتن دستگاهشون رو خاموش کردن. بعد که قیمت رفته بالا به یه جایی رسیده که دیدن حالا سودآور هست، دوباره دستگاه‌های قدیمیشون رو زدن روشن کردن. خب اینکه این ماینرها حتما تعدادشون کم میشه همیشه گزاره درستی نیست. ممکنه بعضی وقات این اتفاق نیفته، ممکنه هم بعضی وقات کم بشن بعد از یه مدت دوباره به شبکه اضافه بشن. خب سوال بعدیش این بود که خب پس در آینده کی قراره تراکنش ها رو تایید کنه؟ خب مشخصه دیگه، ببین حتی اگه یه ماینر هم تو شبکه وجود داشته باشه میتونه تراکنش رو تایید کنه. خب اصلا هیچ مسئله‌ای وجود نداره اینکه مثلا 6 تا ماینر کم میشن، مسئله‌ای واسه تراکنش تایید کردن به وجود نمیاد، چون بقیه ماینرها هستن دارن کار میکنن. و حتی میگم تا اگر یه ماینر هم تراکنش رو بخواد تایید بکنه میتونه این کار رو انجام بده. هیچ الزامی وجود نداره که مثلا ما 1 میلیون تا ماینر داشته باشیم یا 400,000 تا یا مثلا 2 میلیون تا ماینر داشته باشیم. آیا سرعت تایید تراکنش ها طولانی تر میشه؟ نه. ببینید توی بیت کوین یه قانونی وجود داره، یا هر 10 دقیقه یه بلوکی بسته میشه و تو اون بلوک یه سری تراکنش ها گذاشته میشه که حالا توی قسمت قبلی توضیح دادیم به چه صورت دیگه، و اون تراکنش ها تایید میشن و میرن به شبکه اضافه میشن. خب این عمل هر 10 دقیقه اتفاق میفته، فرقی نمیکنه که تعداد ماینرها مثلا 2 میلیون تا باشه یا تعدادشون یکی باشه یا تعدادشون 500,000 تا باشه. البته بهتره که به جای تعدادم هش ریت رو بگیم دیگه، هش ریت قدرت شبکه. فرق نمیکنه که مثلا 160 اگزاهش باشه، 100 مثلا 40 اگزاهش باشه یا 100 اگزاهش باشه، این اتفاق میفته هر 10 دقیقه یک بار، این اتفاق میفته و یه سری تراکنش تایید میشن. خب و این مسئله مربوط به هاوینگ و نصف شدن پاداش و اینا هست، که خب سختی شبکه هم گفتیم دیگه. ببینید اینجوری نیست که مثلا همه ماینرها یهو مثلا فرض کنیم مثلا 4 میلیون وجود داشته باشه ماینر الان توی شبکه، 4 میلیون تعداد منظورمه، 3,999 تاشون 3,999,999 تا خاموش کنن بعد یه دونه تو شبکه وایسته. خب اینجوری نیست دیگه. ببینید چه اتفاقی میفته، این که مثلا از این 4 میلیون یه تعدادی اول خاموش میکنن، خب بعد چون هش ریت شبکه میاد پایین توی 2016 بلاک بعدی دیفیکالتی که تقریبا میشه دو هفته دیفیکالتی یا سختی شبکه تنظیم میشه، دوباره یه عده خاموش میکنن میان بیرون، دوباره ادجاست میشه توی 2016 تا بلاک دیفیکالتی تنظیم میشه. خب این عمل انقدر تکرار میشه که حتی اگر 3,999,999 تا ماینر هم خاموش کنن فقط یکی بمونه، دیفیکالتی انقدر میاد پایین که اون یه ماینر هم میتونه ماین بکنه. خب و بعد وقتی مثلا دوباره یه سری ماینر ها فهمیدن که به صرفه هست و خوبه که بیان ماین کنن، میان اضافه میشن به شبکه، دوباره مقطع همشون با هم تصمیم نمیگیرن بزنن به برق، که همچین اجماعی وجود نداره که یکی مثلا تصمیم گیره الان بزنه برق، یکی فردا، یکی یه هفته دیگه. هر چقدر دوباره این هشت اضافه میشه سر 2016 بلاک به 2016 بلاک دیفیکالتی یا همون سختی ادجاست میشه، وقتی ادجاست شد دوباره سختی بالا میره و دوباره این اتفاق تکرار میشه و تأثیری روی سرعت تایید تراکنش ها نخواهد داشت و این عمل درست کردن بلاک و این مسائل میانگین 10 دقیقه رو طول میکشه. حالا ممکنه یه بلاک مثلا 6 دقیقه بشه، یه بلاک ممکنه مثلا 14 دقیقه بشه، این 10 دقیقه به صورت متوسط و به صورت میانگینه دیگه. اون اتفاق هر 10 دقیقه یک بار میفته و تراکنش ها تایید میشن. اینم از این سوال که جواب دادیم. حالا یه سوال دیگه هم مونده که به این قسمت نمیرسیم، انشالله قسمت بعدی جواب میدیم. پرام جان نکته یه چیزی هست؟
این سوالی که پرسیدی سوال عمه بود؟
نه سوال عمه رو سوال عمه تینه رو هفته بعد یعنی قسمت بعدی جواب خواهیم داد. اونو یزدان چون قبلا راجع به اون قضیه سوال بزو سواله رو بگم. سوال اینه که آقا این ارتباط این که میگن آقا قطعی برق مال ماینرهای بیت کوین و آلودگی هوا مال ماینرهای بیت کوین و این حرفا چه ارتباطی واقعا وجود داره و چطوریه؟ این محاسبات و این مستندات و یزدان قبلا بررسی کرده بود و دارتشون، به خاطر همین قراره که یزدان جواب بده. حالا ایشالا قسمت بعدی بهش جواب میده و این قسمت هم حالا الان یه ساعت و 5 دقیقه است تقریبا داریم ضبط میکنیم، احتمالا یعنی دیگه حتی اگر میتونستیم هم منطقی نبود این قسمت جواب بدیم.
آره دیگه من زیاد صحبت کردم. قسمت قبلی من نیومدم دیگه، این قسمت
آره تلافی کردی.
آره دیگه تلافی کردم دیگه.
خب بسیار عالی، مرسی از دوستان که همراهمون بودید. قسمت 14 بود. هر شنبه ساعت 21:45 میتونید قسمت جدید پادکست رو بشنوید توی کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، شنوتو و اسپاتیفای. با سرچ عبارت 3 ژانویه میتونید به پادکست ما برسید.
آقا منم یا... هر بار باید بگم که تو گوگل
آره
سرچ کنم؟
توی گوگل سرچ کنید دیگه و گوش بدید.
حالا جالب پادکست... اینه که من خودم هم معمولا میرم تو گوگل سرچ میکنم.
نه من چون اپل پادکست تو گوشیم دارم، هم اپل پادکست رو دارم هم کست باکس رو دارم، اونجا گوش میدم. این پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید، توی شبکه هایتون شیر کنید. این حداقل کمکی که شما میتونید به این پادکست بکنید از بابت که شنیده بشه و دوستان دیگه تون هم اطلاع پیدا کنن از این اطلاعات مفیدی که اینجا گذاشته میشه. حالا تعریف نباشه ولی خب این اطلاعات رو یک جا و به این درستی و به این طرح تمیزی شما به سختی میتونید گیر بیارید، کلات سرچ کنید. اما خب اومدیم از قسمت یک به صورت سریالی رو داریم اطلاعات ارزشمندی. حالا خیلی خوبه که کسایی که دوست دارن بشنونش و شما با این حرکت کمک میکنید به این قضیه. کامنت بذارید توی شبکه اجتماعی و توی عرب پاکست، کامنت انرژی میده و کمک میکنه که هر قسمت بهتر بشیم.
اگرم انتقادی فوشی چیزی بود اینا رو تو دایرکت افشین میتونین بگین، خیلی عادت داره به این چیزا. اونجا میتونین باش بیان کنین و انتقامتون رو بگیرین ازش.
مرسی از همراهیتون. عقیم بودم در کنار پرام. همیشه خوش و خندان باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چشماتو وا کن، سری بالا کن، در اومد خورشید، شد هوا سفید، وقت اون رسید که بریم به سرا. وای نازنین مریم، جان مریم، چشماتو وا کن، منو صدا کن، بشین روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یاد اون روزها. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. باز دوباره صبح شد، بیدارم، خوش میخوابیدم، تو رو خواب میدیدم، خوشه یه غم توی دلم زد جوونه، دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه با اینم. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. شام نرو بیا سر کارمون بریم، درو کن
پیشم نرو، بیا سر کارمون بری، بیا بیا نازنینه مریم. دل نمیدونه چه کنه باید.